قضیه منفیه رو کمتر بهش بپردازیم، اون جنبه های مثبت رو بیشتر بخوایم که راجعش صحبت بکنیم. اینو باعث میشه بچه‌هامون نسبت به هم دیگه احساس خوبی داشته باشن. ولی بعضی از مواقع هم هست که بچه‌ها از ما گله‌گی رو میکنن که شما یکسان برخورد نمیکنید،
بله،
عادلانه برخورد نمیکنید، مثلا اون یکی رو بیشتر از من دوست داره. حتی من تو افراد با سن بالا این رو میبینم، یعنی پس کنم مثلا من مراجعه دارم خانومی که مثلا بالای 40 سال سن نشه و همچنان میگه که مثلا فرض کن که مادر من هنوزم مثلا پسر دوسته، یا مثلا فرض کن که پسری که میگه آره این مثلا فرض کن دخترش از عدد بیشتر دوست داشت، محرم اسرارش بود، جیک و پیکشون با هم یکی بود، اونو بیشتر از من دوست داره. و بعد اینا دنبال شواهدی میگردن که این نظریهشون رو اثبات برسونن. البته حالا شاید این هیچ جا تو هیچ کتابی نوشته نشده باشه، یک مقدار جنبه تجربه شخصی هم باشه و خب دوستان میتونن هیچ کار رو خیلی هم قبول نکنن، میتونن هم به چالش بکشن، پیام بفرستن، نظرشون رو بگن. واقعیت این هستش که احتمال داره که پدر مادر یک فرزند رو نسبت به فرزندان دیگر بیشتر دوست داشته باشن، برخلاف اون چیزی که با بچه‌ها میمون میگیم که همتون رو یه اندازه دوست داریم، ولی واقعا لزوماً شاید اینگونه نباشه. میگم ولی دوستان میتونن نظرشون رو بگن. به خاطر چی؟ خب اون بچه‌ای که حالا اصطلاحاً میگیم بچه شری بوده و از اول مشکل دار بوده و دعواکن بوده و در سرساز بوده و الان بزرگ شده کاری نداره و به قول معروف میگن بیکار و بیار و همین الانش هم مثلا داره مشکل آفرینی میکنه برای ما، خب نسبت به اون بچه که از اول سرش تو کار خودش بوده، در سر نداشته، به قول بچه آسبر و آسبیا بوده، الانم کاروتونیش داره، توجه داره، محبت داره، خب احتمالاً به یک اندازه مورد محبت والدین قرار نمیگیرن. اینو باید در نظر داشته باشیم. ولی اینکه چه اتفاقهای افتاد که اون فرزند اون گونه شد و این یکی این گونه، اینم تا حدش باز به تربیت خود پدر مادر برمیگرده. چه بسا پدر مادر شاید در مورد یکی تجربه کمتری داشتن، یا در زمانی زندگی میکردن که مثلا از وضعیت اقتصادی مثلا چند مسئول برخوردار نبودن، در مورد دومی تجربهشون بهتر بوده، وضعشون بهتر بوده، روابط بهتری داشتن، یا شاید خانواده گوش میکردند و باعث شده یک سری آموزش هایی رو هم، البته از همکاران من، از من کمترین که هرگز، یک سری آموزش هایی رو هم بتونن داشته باشن.
احتیاطی دقیق دوشتر شما بسیار بزرگوارید و استادی در این زمینه و ما همیشه از شما یاد گرفتیم. آقای دکتر، در ارتباط با ماجرای تبعیض قائل شدن بین فرزندان، خب یه وقتایی ناآگاهانه اتفاق میفته،
بله،
یه وقتایی خب آگاهانه. بعد که میپرسی از پدر و مادر که الان چی شد، چرا این خوراکی ها رو پس انقدر ناعادلانه تقسیم کردی، مثلا میگه خب این اگه مثلا این بستنی رو بیشتر بخوره ممکنه چاق بشه، کالریش بالاست، یا مثلا واسه این ضرر داره، یا سن و سالش مطرح میکنن، یا در مورد تقسیم کاری که بین اعضای خانواده هست میبینیم که گهگداری این ناعدالتی شکل میگیره. نظرتون چیه و بفرمایید که چه راهکاری وجود
داره؟ خدمت عرض هستم که اولا یک نکته ای رو فراموش نکنیم و اون این که عدالت لزوماً به معنی مساوات نیست،
تساوی نیست.
مثلا من اگه بگم که مثلا به عنوان مادر خانواده که اصطلاحاً غذا رو میکشه، حالا
بله،
برای ما قضا میکشن تو بشقاب بذاشتن دلوم، اونجور نبود که مثلا دیسی باشه و بخوایم ازش برداریم. اگه مثلا فرض بفهم میگفتن که میخوایم که عدالت باشه برای همه یه اندازه بکشیم، خب مثلا فرض کنیم پدر خانواده شاید خب از حجم بیشتری از اوله برخوردار باشه، غذای بیشتری بخواد بخوره، اون بچه کوچیکی مثلا 4-5 ساله خب اونقدر نمیتونه بخوره، ما بیایم برای اون اونقدر غذا بریزیم که نتونه بخوره، دور ریز بشه، برای اون یکی همونقدر میریزیم به اون گرسنه میمونه. اینجا به نظر میاد که این مساوات منجر به عدالت نشده. در زمینه دیگر هم به همین ترتیب، فرض کن خب ما فرزندی داریم که ژنتیکی هم که شده قد بلندتری داره، احتمالا اگر تمایل داره که به یک رشته مثل بسکتبال بره میتونه بیشتر موفق بشه. اون فرزند دیگرمون دوتا ژن کوتاه‌قدی ما رو هم افتاده، این کوتاه‌قد بار اومده، به دنیا اومده، خب این اگه به رشته مثل بسکتبال احتمال داره که حتی یه سری حالت ناکامی درش به وجود بیاد و این ناکامی ها باعث عقده‌های روانی و مسئله از این دست بشه. لذا اینو میبریم اونجا ثبت نام میکنیم، اون یکی رو شاید ثبت نام نکنیم، این به معنی این نیستش که ما آدم ناعادلی بودیم، اتفاقا در این دوره عدالت نشون میدیم، ولی به شرطی که این رو ببریم در رشته که به دردش میخوره و البته علاقه هم داره، سوقش بدیم، این گونه نباشه که فقط بگیم خب حالا اون که قد بلندتره میتونه بره ورزش تو که اصلا فرضون دیگه ورزش نرو دیگه برام تو کوچه بچه با دوستات بازی کن. این یک مقدار میتونه حس بد به وجود بیاره. حالا بچه‌ای که در سن پایین‌تر هستند احتمالی که این رو متوجه نشند میدونید اونجا بایستی با بازی، با عروسک بازی، با داستان گفتن، با کتاب‌های قصه، حتی کتاب‌های قصه‌ای که من خودم می‌سازم، یعنی کتاب قصه ها دارم برای بچه‌ها می‌خونم شاید، ولی یه جایشو خودم عوض می‌کنم، اون تو که دوست دارم به قول معروف سناریو رو تغییر میدم که به اون نتیجه برسم. اینقدر می‌فهمید؟ ولی در مورد بچه‌ها که حالا به سن می‌رسن، در سن نوجوانی هستن یا مواردی از این دست، احتمالیه که ما راحت‌تر بتونیم که توضیح بدیم که تو این موقعیت رو داری، می‌تونی تو اینجا موفق شی و به اون یکم بگیم که آره تو این موقعیت داری ها، می‌تونی تو اینجا موفق شی. می‌دونید اون وقت این حسو نمی‌کنن که ما داریم نسبت بهشون اصلا دو چشمی نگاه می‌کنیم.
یعنی تبیین بکنیم دلیل کارمون رو، دلیل این تفاوتی که قائل هستیم بین بچه‌هامون، براشون توضیح بدیم
در حد سن خودشون.
بله.
چون برای بچه 4-5 سال نمیتونید بین خیلی انتظایی صحبت بکنید و در ارتباط با فرد بفهمید حالا موفقیت‌ها و کسب مدال المپیک و البته حالا پارا المپیک هم تبریک بگیم از اونایی که دارن واقعا زحمت میکشن و برای مدال هم آوردن، تبریک بگیم بهشون. نمیتونیم برای بچه 4-5 ساله شاید این تبیین رو داشته باشیم، ولی اینجا میتونیم با عرض کردم با بازی، با قصه های خوب برای بچه های خوب و چیزهای از این دست یک حس مثبت درش به وجود بیاریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، از توضیحات ارزشمندتون. ما فاصله میگیریم، برمیگردیم، اما همطور که مستحضر هستین عزیزان شنونده، امروز در رابطه با صمیمیت بین فرزندان ما شما در این خونه صحبت میکنیم. شما هم میتونید سوالها و تجربه های خودتون رو در این رابطه با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900.
زنده کنی جان من، جان چطف کنان من، روح دهیم مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشاییم داری بر در زندان من. زنده و گلویم داری، کاش فراوان شوی و شب بهاران من، لیه شما را فقط خود بدهی، راهای ها هیچ شبم بی تو نیست، رای ها ریحان من. که دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم لسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. که باشد به تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. سب کنم در رخت تا که شروعم رسد، رخت ببندم زخار اول پایان من. کبر تو شیطان بود، شرح الفین بود، در بس کبر آمدی اکبر اوزان من. تو شیطان بود، شرح الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من.
این اینجا خانه و خانواده است. از رادیو ایران شنونده ما هستید. خیلی ممنونیم از همراهی تک تک شما بزرگواران. امیدوارم ترانه‌ای که تقدیم حضورتون شد پسندیده باشید. همچنان همراه ما باشید با پیامکاتون که به 3900 ارسال میکنید و با تماسایی که با شماره تلفن‌های برنامه به 225-9-224-86 در ارتباط با صمیمیت بین فرزندان با ما تماس می‌گیرید. بریم به سراغ صدای گرم شما و پیام‌های پرمهرتون.
ما اگه بخواییم بچه هم با هم حسادت پیدا نکنند و دعواشون نشد و با هم دوست باشن باید با هم مقایسه نکنیم. حتی اگه دوتا دو قلوب هم باشن اون برای خود چسونه برای خودش. هیچ چه ممکن دوتاشون اینه هم نمیشه. اصلا دوتا آدم حسده همو نداری و باید خوبی هاش مثلا اگه خودش هم گفت آب جیبخ مثلا نقبشش قشنگترست بگیم به جاش تو خط قشنگترست خوبی هاش به روخش بکشیم. خودش رو با خودش مقایسه کنیم. امروز چه با دیروزش خوبی هاش رو نبوی مثلا تو بچه بعدی هست ببین حاجی چقدر خوبست این رفتار تو بده و اگه ما بخوام اون مقایستش کنیم ببین اون چطوری است اون چطوری است حس حسادت بشته از اون داره حسودی میشه داره حسودی باید دعوا و بعد رفتاری با هم دیگه میشه.
همراه همیشگی ما خانم فریبا چگینی از گسپول نوشتن خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. به نظر من در هر خانواده مشکلاتی هست اما من به عنوان یک مادر مهربان سعی کردم همیشه اون صمیمیت رو آرامش رو در خانواده فراهم کنم و الان با خیال راحت میگم خدا رو شکر خوشحالم که پسر و دخترم اینقدر با هم صمیمی هستن. شاید حتی به من مادر احتیاج نداشته باشن چون گرمی محبت رو بهشون یاد دادم. انشالله که خدا حافظتون باشه و سایه پرمهرتون مستدام.
هم دو فرزند دارن بعضی موقع ها خیلی با هم دعوا میکنن و درگیر میشن ولی بعضی موقع هم با هم بازی میکنن. ما نمیدانیم چگونه باید رفتار بین آنها انجام شود که این جلو دعواها انجام نشود. از کارشناس برنامه‌تون میخوام بپرسم که واقعا آیا این درگیری ها و دعواها بین دو فرزند که پشت سر هم میباشن منطقی است یا نه؟ چگونه میتوانیم ما بین فرزندانمان دعوا و درگیری نباشد؟ پدر مادرها چه کارهایی باید انجام بدیم تا فرزندان ما این همه درگیری و جر و بس اختلاف سلیقه نداشته باشند؟
خانم شایان چقدر زیبا برای ما نوشتن. نوشتن که بهترین میراث پدر و مادر برای فرزند میراث عشقه، چون پدر شخصیت میده به فرزند و مادر پرورش و تربیتش رو به عهده داره. پس رابطه والدین با هم میتونه بهترین الگو باشه.
وقتی پدر مادر بین بچه ها فرق بذارن دیگه صمیمیت تموم میشه. وقتی بین دختر و پسر یا حالا پسر دو تا پسر باشن فرق بذارن خوب یا اینا هی با اون بیگن یا خوب یا یه بچه همسایه بچه خیش و غما باش بیگن بینشون یه کینه درست میشه و این کینه کم کم به بزرگ که میشن کشیده میشه و با هم یه تندی دیگه دارن چون پدر و مادر این کینه را باشون
درست کردیم. شنونده عزیزمون هم با پیش شماره 0914-4 رقم پایانی 2076 نوشتن بچه ها پدر و مادرشون رو الگو قرار میدن.
آیا در شرایطی که تعداد فرزندان 4 تا باشه در این موارد پدر و مادر وظایف سنگین‌تری ندارند و معمولاً به بچه‌هایی که آخر به دنیا آمدن یک کمی به اصطلاح لوس‌تر و توجه بیشتری نمی‌کنند. نتیجتاً سایر فرزندان یه مقدار حساسیت پیدا می‌کنند به فرزند آخر. می‌خواستم خواهش کنم که در این مورد هم توضیح بفرمایید چه رابطه ایجاد کنند بین فرزندان آخر و فرزندان بزرگتر.
خانم توبا حبیبی از تبریز هم نوشتن وقتی والدین به یک اندازه به فرزندان محبت کنن اون موقع است که بین فرزندان صمیمیت حاکم میشه. بله و دوست عزیزی با پیش شماره 0910-4 رقم پایانی 9909 نوشتن فرزند دوقلوی 9 ساله دارم. خیلی تلاش میکنم بینشون علاقه ایجاد کنم که همدیگر رو دوست داشته باشن، ولی به دلیل اینکه همسرم یه مقداری علاقه بیشتری به پسرم داره، دخترم با برادرش تنش داره. بگین که چه کار کنم؟ خیلی ممنونیم از تک تک شما شنونده عزیزی که شنونده ما هستید و پیام میفرستید، تماس میگیرید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، پیام ها رو شنیدین، تلفن ها رو هم شنیدین، بفرمایید که عزیزان ما چطور میتونن این مشکلات رو حل بکنن.
خب البته عملا دو تا تلفن و یه دونه پیامک سوال بود، باقی شما محبت کرده بودن و تجربه خودشون رو مطرح کرده بودن. من قبل از اینکه بخوام به طور خاص بگم که راجبه کدوم تماس میخوام صحبت بکنم، یه تجربه بالینی رو از روانشناسی حیوانی خدمتون عرض بکنم، شاید بد نباشه که بعد ما بریم از تجربه های دنیای حیوانات میتونیم چه استفاده بکنیم برای انسان ها. خدمت شما عرض هستم که در یک بررسی مشاهده شد زمانی که بچه های میمون ها به دنیا میان و از همون ابتدا اونها رو جدا نگهداری میکنیم، فرض کنید دختر، پسر، خواهر، برادر جدا جدا توی به قول اتاقک‌های خودشون هستند، نسبت به بچه‌های میمون‌ها که با هم بزرگ میشند، خب از نظر شرایط آب و هوا و تغذیه و مسائل از این دست یکسان هستند. بچه‌هایی که تنها تنها بزرگ میشن نسبت به بچه‌ای که با هم بزرگ میشن، بعدها که وارد جمع میشن، حالا اصطلاحاً میخوام بالاخره جفتیابی داشته باشن، بیشتر میبینیم که با جفتشون مشکل دارن، حالا دعوا میکنن، گاز میگیرن، جیغ میکشن، چیزی از این قبیل. اونا که از دوران کودکی با همدیگه بزرگ شدن به نظر یه جورای انگار لم همدیگه دستشون اومده، یا شاید حالا اسلامی روانشناسی طرف مقابل دستشون اومده، بعدها میبینیم انگامی که وارد دنیای حیوانات میشن میتونن که با جفت خودشون رابطه بهتری داشته باشن.
چجالی.
آره به نظر میرسه که با زمانی که فرزند کمتری داشته باشیم، مثلا تک فرزندی، خیلی هم شاید بلد نباشه که با دیگران چگونه رفتار بکنه. زمانی که خواهر برادرای هستن ولو اصطلاحا تو سر کله هم دیگه میزنن، اگه تا یه حدی باشه که ببخشید خود ما هم تو سر کله هم که میزدیم دیگه، شما نمیزدید ما که میزدیم، تا یه حدی باشه که موجب کینه و نفرت و اینجور مسائل نشه، هیچ اشکالی نداره. اصلا نگران نباشید که از اون فرمودن که ما چه کار بکنیم که مثلا اینا یه وقتی با هم خوبن یه وقت دعوا میکنن، خب هیچ کار نکنید، طبیعیه یه وقتی هم دعوا میکنن دیگه. زمانی که دعواها به حدی رسید که واقعا به نظر خطرناکه، باید ورود کنید. در غیر این صورت بذارید با هم حالا بازی شروع کنن، دعواشون هم بکنن، خیلی ورود نکنید. لذا اینو در نظر داشته باشیم. مسئله بعدی که به نظر حالا بد نیست اشاره بهش داشته باشیم این هستش که بله، هر کدوم از فرزندان میتونن تا یه حدی بیشتر مورد توجه اعضای خانواده باشن. معمولا مثلا بچهای اول احتمال داره که کمتر پدر مادر با تجربه رو داشته باشن. پدر مادران تجربه فرزندداری ندارن که بس شاید از پدر مادرشون کمک بگیرن برای این قضیه. ولی بچهای کوچیک‌تر هم پدر مادری با تجربه بالای سرشونه، هم خود اون خواهر برادر بهشون کمک میکنن. ما خیلی موقع میبینیم که بچهای کوچیک‌تر رشدشون از بچهای بزرگتر بیشتره. شما دقت کرده باشید مثلا بچه دوم خانواده معمولا رشد بیشتری از بچه اول خانواده داره، هم تجربه های بچه بزرگتر رو داره، هم حمایت اون رو داره و هم یک سری راههایی که بخواد بره رو قبل اون رو رفتن و میدونه که بچه کار بکنه. و این حمایت میتونه البته یک مقدار منجر به این بشه که حالا خواهر خون فرمودن شاید بچه کوچیک‌تری در لوس بشه، میتونه منجر به این قضیه بشه. خب ما باید چه کار بکنیم؟ اولا که خب ناامید نباشیم، بگیم که مثلا فرض کنید بنا به دلایلی حالا خدا نخواسته یا هر چیزی مثلا تک فرزند شدند پس دیگه هیچ دیگه مشکل دارن، نه، ما باید اینجا بیایم روابط بین اعضای خانواده و خود پدر مادر رو خیلی نشان بدیم، صحبت کردن، حرف زدن، بحث کردن، نه جر و بحث کردن، بحث کردن بین پدر و مادر در ارتباط با یک موضوع خاص، فرزند هم اونجا مشارکت داشته باشه تا یاد بگیره فردای روز هم بتونه با دیگران چگونه رفتار بکنه. کمون که این خواهر خوبمون که شما پیامکشون رو خوندین که گفتن دو قلوی دارن و همسرم بیشتر به پسرش علاقه داره تا به دختره، عملا این قضیه میتونه منجر به این بشه که خب بینشون حسادت اتفاق بیفته. چه کار بکنیم؟ یکی از کارهایی که من توصیه میکنم که این خواهر خوبمون انجام بدن بازوی دست جمعی هست، یعنی بیایم بین مثلا خود پدر و مادر و بچه ها یه بازی رو راه بندازیم. حالا میتونه بازی خرید کردن باشه، هم پسرتون و هم دخترتون رو، چون گفتن 9 سالشون هم مثلا عملا میتونن وارد کوچولو وارد جامعه بشن، دو نفری با هم بفرستید تو مغازه، مثلا فرض کنید که برن فرض بفهمید شیر بخرن، پول بهشون بدید با همدیگه برن این کار رو انجام بدن، با همدیگه سعی بکنید یک سری مشارکت هایی رو داشته باشن، با همدیگه سعی بکنن که مثلا فرضون سفره رو جمع کنن، با همدیگه بیان برای شما یه کار خاص رو داشته. این با همدیگه بودنه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. از اون طرف شما هم کنارشون باشید، مثل تفریحات دست جمعی داشتن، مثلا اعضای خانواده با همدیگه مثلا فوتبال بازی کنید. میدونید حالا تو اون گزارش من بود که البته اون آقا پسر اولش یخش باز نشد، خیلی همکاری نمیکرد، ولی بعد کم کم که شروع کرد به صحبت کردن، اگر بتونن که اعضای خانواده 3-4 نفری با هم یک بازی خانوادگی اصلا بیایم مثلا عرض کنم جورچین درست کنیم، یا اینا چیه رو هم که میچینن از زیرش بردارن میریزه، یا اسم قشنگی داره، مثلا بازی از این دست داشته باشن، قطعات کنار هم دیگه بگذارن، یا مسئله از این دست، همون منچ بازی کردن ساده، باعث میشون احساس خوب به وجود بیاد. و نکته بعد کادو و هدیه دادن هست، یعنی بیایم مثلا فرض کنیم بچه‌هامون یاد بدیم که به همدیگه کادو بدن. حالا اون کادو میتونه شکلات باشه ها، لزوما آره این نیست که ما داریم راجع به مثلا فرض کنیم که اون کادو آره راجع به اون کادو زردای ارزان به فلزی بعضن کوچولو خیلی صحبت نمیکنم، پدر مادر ان شاء الله داشته باشن از اونو به همدیگه بدن تا قیمتش هم زیادتر از این نشه. و در نهایت اگر مواردی از این دست باز میبینیم که به نظر یه گوشه‌گیری وجود داره، یه کج خلقی وجود داره، یا یه مقدار ما احساس میکنیم که فرزندمون تو که باید و شاید شاداب نیست، روانشناسان در خدمت شما هستن، اونجا حتما نظر یه متخصص رو جویا بشید.
خیلی ممنونم از شما. دوست عزیزی پرسیدن که اسم آقای دکتر رو اعلام بفرمایید به روی چشم. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، در خدمتشون هستیم امروز در این برنامه و داریم استفاده میکنیم از صحبت‌های گرانقدر و ارزشمندشون. انشالله که بتونیم این نکته‌های طلایی رو واقعا تو زندگیمون پیاده بکنیم. خب آقای دکتر، این احترام به سلایق و علایق فرزندان تا چه حد میتونه اتفاق بیفته به طور یکسان با توجه به سن و سالشون؟
آره، به طور کلی حفظ احترام و حرمت نگه داشتن یکی از شیوه های افزایش عشق و محبت بین اعضای خانواده است.
بله.
معمولا آدم های محترم خودش انگار که گارد آهنی دورشون به وجود میاره که باعث میشه که حتی غریبه هم بهشون اجازه ندن که اینها به قول ما رو بهشون حد و حرمت بکنن. شما فرض کنید با آدمی مواجه میشیم که آدمیه که خانواده‌اش بهش احترام میذارن، خود ما هم خیلی باش به قول معروف شاید هر شوخی رو نکنیم و هر تصوری رو راجبش نداریم. لذا یکی از کارهایی که ما توصیه میکنیم اینه که اعضای خانواده نسبت به همگی احترام بدن، و این احترام باید از بین پدر مادر باز شروع بشه. پدر مادری که به همگی رفتار محترمانه دارن فرزندانشون رو یاد میگیرن، و پدر مادری که نسبت به بچه ها رفتار محترمانه دارن اون رو یاد میگیرن. یکی از اینها جایی هستش که ما در ارتباط با عرضم به خدمتون که حقوق افراد خانواده صحبت میکنیم، میکنید هر که افراد خانواده حق و حقوقی داره.
بله.
خب حق هر فردی میتونه مثلا مثل حریم خصوصیش باشه، حقوق مالیش باشه، حقوق برخورداری از امکاناتش باشه و شما اگه چند تا بچه داشته باشید مسلما به اندازه اون وسعی هم که دارید میتونید بهشون ارزم به خدمتتون یه حقوقی رو بدید. مثلا اگر تو خونتون فقط یه دونه اتاق اضافه دارید باید به هر دوتاشون این رو اختصاص بدید. حالا اگر یک جنس باشن خب طبیعتا خیلی هم بهتر و راحت تره. یا مثلا پولی که صرف کلاس ها میکنید به همین ترتیب باید که برای هر دوتایشون باشه. نگیم که اون بزرگتره میتونه این کوچیکتره نمیتونه. ولی در این حال این حق و حقوق معنی مرزبندی نیست. نکنید مثلا فرض بفرمایید شما یه اتاق اضافه دارید، مثال عرض میکنم، یه اتاق اضافه دارید در اختیار بچه‌تون میذارید، این به معنی این نیست که بچه شما این حق رو داشته باشه که در اتاقش رو قفل کنه. یعنی ما مرزبندی نداریم که بگیم اینجا مال منه، تو چرا تو اتاق من اومدی. نه، بچه شما باید این رو بدونه که یک اتاقی هست برای که او بتونه آرامش داشته باشه، بتونه استراحت بهتری بکنه. حتی در ارتباط با بحثایی شاید الان یه مقدار جنجالی هم بشه این صحبت، من آخر برنامه میگم زرنگی کنم که جنجالی میشه فرار کنیم دیگه. مثل گوشی تلفن همراه، خیلی مواقع حالا آقایون یا خانم ها فرق میکنه، در آقایون بیشتره، میگن که این فضای خصوصیه، مثلا براش رمز میذارن، براش مثلا فرض بفرمایید که کد تعریف میکنن یا مسائلی از این دست. من اصلا با این موافق نیستم. نکنید وسیله خصوصی هست، ولی حریم خصوصی هم هست، ولی نبایستی که مرزبندی داشته باشه. اینات میفهمید؟ مثل که شما مسواکی استفاده میکنید مال خودتونه، خصوصیه، ولی میذارید مثلا فرض بفرمایید توی دستشویی، حالا داخل ظرفش میذارید و همه میبینن شما دارید از اون مسواک استفاده میکنید، چیزی پنهانش بکنید، با خودتون نمیبذارید. مثلا فرض کنید که بالشتون شب قایم میشید تو گاز صندوق نمیذاریدش که. گوشی تلفن همراهی همچون حالتیه، اعضای خانواده نباید از همگی پنهان داشته باشن چیزی رو. یعنی اصلا راست بگم نباید چیزی داشته باشن که بخوام پنهانش کنن. حالا میتونه رمز داشته باشه، ولی رمزش رو اگه هر کسی خواست باید در اختیار داشته باشه تو خانواده. یه وقتی هم اتفاقا ما متعلقی پدر مادر یه سرکشی هایی هم داشته باشن، خیلی دور خیلی نزدیک، خیلی دور خیلی نزدیک. اینجوری نباشه خیلی محسوس باشه بچه ها احساس کنن کنترل میشن، ولی اینجوری هم نباشه که رها باشند. یه جوری باشه که مثلا یه وقت میبینیم خدای نکرده یه اتفاقایی افتاده. شما گزارش های پلیس و فتا رو بخونید. من چندین مراجعه داشتم که از طریق مثلا گوشی تلفن همراه فرزند که حالا نوجوان بوده ارتباطهایی باش برقرار شده. موردهایی داشتیم که از یک شهر به شهر دیگری رفته، حتی دزدیده شده، مورد بی‌حرمتی قرار گرفته یا مثلا چیزایی از این دست که حالا نمیخوام الان اون وادی رو باز بکنم، ولی در اصل میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که داشتن اتاق، داشتن گوشی تلفن همراه یا مسائل از این دست به معنی مرزبندی نیست، به معنی امکاناتی که داریم استفاده میکنیم. حالا شما میتونید استفاده رو بکنید. پدر مادر حق دارن که رفت آمد داشته باشن، پدر مادر حق دارن که ببینن، که البته بچه ما هم حق داره وقت گوشی ما رو بگیره، مثلا فرض بفهمید توی اینترنت بره، مثلا فرض بفهمید یه خرید آنلاین سفارش بده یا مسائل از این دست. ما نباید بانمود کنیم که جونمون به این گوشیه بسته است، کسی نباید ببینه. خب او هم فردا همین رفتار رو با ما خواهد داشت. لذا بحث احترام، بحث عرضم به خدمتتون که آره اون خودبینی ها اینجا میتونه خیلی باشه. اگر کسی پیشرفت میکنه تو بین اعضای خانواده، پدر یا مادر، بیایم بگیم، محترم بشماریم. همونطور که اگر خدای نکرد کسی پسرفت بکنه فاجعهش برای همه است. خدای نکرد اگر پدری باشه فرد بفهمه دور از جون، مثلا پدر معتادی باشه، حالا مادر باید بیشتر زحمت بکشه، بچه‌ها از امکانات کمتری توی خانواده برخوردار میشن، مثلا از نظر اقتصادی بس. چون پول داره جای دیگه ای صرف میشه. به همین ترتیب اون رشد ها رو هم حتما به قرمه و قنیمت بشوریم تا احساس خوب به وجود بیاد.
انشالله. آقای دکتر، گاهی اوقات دیده میشه که فرزندان وقتی بزرگتر میشن، خب در زمان کودکی شاید حتی این صمیمیت توسط پدر و مادر خیلی پررنگ هم باشه، ولی وقتی که بزرگتر میشن میرن سر خونه زندگیشون، میرن به کارشون میپردازن، وارد بازار کار میشن، این فاصله که بین بچه‌ها بیشتر و بیشتر میشه، انگار محبت کمتر میشه. دوستان بسیاری هم در این رابطه پیامک دادن. چطور میشه که این اتفاق میفته و چطور میشه که این صمیمیت رو بیشتر کرد؟
خب یه واقعیتیه که هر چقدر که زندگی ها شهرنشینی تر میشه و افراد تو دنیای تخصصی کار وارد میشند، خانه ها، ارتباط ها یک مقدار از نظر فیزیکی و ظاهری شاید بینشون فاصله بیفته. در گذشته مثلا شما فرض کنید پدری شغل خاصی رو داشت، مثلا سه تا پسر هم داشت تو همون شغل می فعالیت میکنن، خانه ها در کنار همدیگه بیشتر بودن و ارتباط های بیشتری داشتن، ولی الان ببینیم که شاید هر کس یک فعالیت رو انجام میده، چه بسا در یک شهر دیگری اصلا باشه، حتی در کشور دیگری باشه، از نظر فیزیکی احتمال هستش که این اتفاق بیفته، ولی چیزی که برای ما بیشتر حائز اهمیته اون احساس دلیه، اون احساس روانیه، اون عاطفه قلبیه که شاید دو نفر مدت از همدیگر ندیدن ولی اصلا دلشون پیش همدیگه است، قلبشون پیش همدیگه است. اگر این گونه باشه اشکالی نداره. البته که بهتره که ما از همون تکنولوژی که باعث شده ما از هم دور بشیم استفاده کنیم برای نزدیک شدن، مثلا مثل تماس‌های تلفنی که الان میتونیم بله. بگیریم، خب در گذشته نبود، تماس‌های تصویری که باز بهتر، حالا البته اگه فیلترش کنم جواب بده تماس‌های تصویری هم باز بهتر، ولی در گذشته این نامه که میروی به سویش از جانب من ببوس رویش، این چیزایی بود که ما برای هم مینوشتیم دیگه، یادتون میاد بله. الان میتونیم تماس بگیریم، الان میتونیم ارتباط داشته باشیم، یا بحثای از این دست، حتی فرد یک جای دیگری در این کره خاکی هست، میتونیم اون رابطه رو حفظ بکنیم. ولی خب واقعیت این هستش که در صورت همونطور که میگیم شنیدن کی بود مانند دیدن، هر چقدر که بتونیم ارتباط چهره به چهره داشته باشیم و دقیقاً لمس و آغوش داشته باشیم، تاثیرات بیشتری رو شاید خواهیم بود. خیلی ممنون.